بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه در القاء دلائل و براهین یقینیه عقلیه از بزرگ دین علی الله مقامه که از جمله اسباب هدایت امام علیه السلام این بزرگوار علی الله مقامه و مثل این بزرگوار هست علی الله مقامهم، تا به اینجایی از کتاب مبارک دره نجفیه بزرگوار علی الله مقامه به عنوان حجت حجت علیه السلام، دلیلها و برهانهای عقلی یقینی را در ضمن برهانهایی در این کتاب شریف ارائه فرمودند که انشاءالله با توجه و با اعتنا در این برهانهای عقلیه یقینیه انشاءالله در معتقدات حقه بر یقین دست پیدا کنیم. آخر مطلبی که از این کتاب شریف خواندیم راجع بود به یک اصل کلی حکمت که از جمله سنت های الهیه بود و این اصل کلی حکمت را در ادامه دلیل تأیید و تسدید الهی بزرگوار علی الله مقامه عنوان فرمودن. اصل کلی حکمت این بود که هرچه را که خدای متعال از مکلف مخفی نگه داشته، هرچه را که از مکلف مخفی فرموده، امر مخفی تکلیف مکلف نیست و تکلیف مکلف اون اموری هست که خدای متعال به مکلف رسانیده. پس در نتیجه در اموری که مخفی هست خدای متعال نرسانیده به مکلفین، اگر که مکلف فضولی بکنه، اگر که مکلف خاص به این امور برسه، چون خاص خدا بر این هست که این امور به مکلف نرسه، نمیتوانه مانع بشه خاص الهی و قضا الهیه را و یک نوع سعی و تلاش بی حاصل و برخلاف رضای الهی از مکلف صادر میشه. پس در نتیجه بنابر این اصل کلی، بنابر این سنت الهیه، هر چرا که تکلیف ما باشه خدای متعال به ما رسانیده. وقتی که این اصل کلی را بدانیم انشاءالله دیگر متحیر و مضطرب و دستپاچه نخواهیم شد. هر چرا خدا از ما تکلیف خواسته، هر چرا مکلفون به ما قرار داده به ما رسانیده، هر چه هم که به ما نرسانیده اون شیء نرسیده تکلیف ما نیست. در ضمن این اصل کلی بزرگوار علی الله مقامه به یک شبهه هم جواب فرمودن، به یک القاء شک و شبهه که صورت میگیره از جانب شیاطین، به خصوص عرض سوم، طبقه سوم، که در مثل این زمان القاء شک و شبهه میکنن با توجه به فهم و شعور بالاتری که برای مردم و مکلفین حاصل شده. شک و شبهه‌ای که در اینجا مطرح میشه این بود که فرمودن شبهه مطرح شده این است که بنابر این اصل کلی، پس شخص آیا معذور هست؟ می توانه این عذر را برای خودش بتراشه که هرچه که خدای متعال به من نرسانیده پس تکلیف من نیست، پس در نتیجه من در خانه می نشینم، در خانه را به روی خودم می بندم و چون مسائل علم، مسائل دین، مسائل اعتقادی وقتی که در خانه بنشینم و به من نرسه و همینجور در خانه می نشینم بدون سعی و کوشش و متاعی که برش احتیاج دارم به من نرسیده، پس در نتیجه بنابر این اصل تکلیف من نیست در تحصیل اون متاع که مایحتاج من هست و در تحصیل اون علم و اعتقاد که مورد نیاز من هست و مورد احتیاج من هست. فرمودن که در جواب این شک و شبهه و این مغلطه که اگر شخص اینجا مطرح بکنه جواب داره، هیچ شبهه‌ای و شکی نیست که به واسطه امام علیه السلام، اسبابی که امام علیه السلام مقدر فرمودن، جواب داده نشه. جواب این شک و شبه این هست که خدای متعال به این شخص تنبل و کسل و عذرتراش به او رسانیده این خبر را که متاع مورد احتیاج او و علم و معتقد مورد نیاز او در مواضع خودش موجود هست، به واسطه اسباب الهی خبر این مواضع به این شخص رسیده. میدانه اگر محتاج باشه به این که نانی کسب کنه، نانوا، نانوایی در بیرون موجود هست، خبر نانوایی در بیرون به این رسیده. میدانه اگر علمی بایستی کسب کنه، اعتقادی بایستی درش دلیل و برهان اخذ بکنه، خدای متعال در موضع خودش قرار داده، اسباب خودش را مهیا فرموده به اسباب الهی، به این شخص خبر این مواضع رسیده. پس این شخص معذور نیست، عذر نداره که پس من حرکت نمی کنم، از خانه خارج نمیشم که این امور به من نرسه و تکلیف بر من نباشه. نه، تکلیف بر این شخص هست، چون به واسطه اسباب الهی خبر مواضع این اموری که مایحتاج هست به اشخاص و مکلفین رسیده. بنابر این اصل کلی، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که پس در نتیجه این اصل کلی این خبر به ما رسیده و این امر را هم به طور مشاهد و محسوس و به وجدان در خودمون فهمیدیم، چه به واسطه حجت‌های ظاهری علیهم السلام که انبیا و اولیا باشن علیهم السلام و چه به واسطه حجت باطنی که عقل باشه، این خبر به ما رسیده، این را در وجدان فهمیدیم، وجدانش کردیم که ما، من زید، منافع و مضار دارم، منفعتها و مضرتها دارم، من زید جاهل آفریده شدم و خدای متعال منفعتها و مضرتهایی را که برای من زید قرار داده و خدای متعال برای حکمتها و فایده هایی که من زید را آفریده، حکمتها را، فایده ها را، منافع و مضار را، علم به منافع و مضار را خدای متعال در مواضع خودش قرار داده که این خبر به من رسیده، که خبر انبیا و اولیا علیهم السلام باشه که به من زید رسیده و من زید در عقل خودم هم این را وجدان کردم و فهمیدم که محتاج هستم به اشخاصی که عالم باشند و معلم باشند، به علم حقیقی، به علم الهی، که این منافع و مزار را به من برسانند و مرا از مرادات الهیه با خبر کنند و از اون حکمت ها و فایده هایی که خدای متعال برای اون فایده ها من زیدا آفریده این خبر به من رسیده و این را فهمیدم که مواضع این علوم موجود هست و بایستی برش برم تحصیل بکنم، که این معلمین و این عالمین که به تعلیم الهی به ابلاغ الهی واسطه هستند بین صانع مدبر حکیم و من زید انبیا و اولیا باشند علیهم السلام. پس این خبر هم به من رسیده به اسباب الهیه و به عقل خودم به حجت باطنی هم این را وجدانش کردم. اینقدر امر و حجت الحمدلله واضحه و تمامه. در پله بعد، در مقدمه بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، خب خبر آمدن انبیا و اولیاء علیهم السلام به من رسیده. از میان این انبیا و اولیایی که من خبردار شدم که آمدن در میان بشر و حکم الهی را، امر الهی را، مرادات الهی را به واسطه اون صفات الهیه که بر دستشون جاری می شده برای بشر بیان کردن، تمام اون انبیایی که آمدن، خیلی از این انبیا علیهم السلام خدای متعال شریعتهاشون را، اوامر و نواهیشون را، امر و نهی دینیشون را روی زمین باقی نگذاشته. شریعت آدم علیه السلام، کتاب آدم علیه السلام، صحف نوح علیه السلام، صحف ابراهیم علیه السلام، شرایع این انبیا علیهم السلام روی زمین خدای متعال باقی نگذارده، با وجودی که روی زمین منتشر بوده، با وجودی که معروف بوده، مشهور بوده، متداول بوده در میان خلق، با وجود این شهرت و تداول به واسطه خارق عادت الهیه، یعنی این برخلاف عادت بشر جاری شده، به واسطه این خارق عادت تمام این کتب جمع آوری شده، تمام این کتب جمع آوری شده، از روی کل زمین جمع آوری شده و یک نسخه از این کتب در روی زمین باقی نیست. پس در نتیجه بنابر این اصل کلی که در ابتدا عرض کردیم، بنابر این سنت الهیه این را میفهمم که خدای متعال تکلیف من زید را در این زمان در شریعت آدم و نوح و ابراهیم علیهم السلام قرار نداده، برای اینکه وقت خودم را مشغول، وقتم را خلاصه تحقیق خودم را منصرف نکنم به شرایع این بزرگواران علیهم السلام، بی جهت مشغول به شرایع این بزرگواران علیهم السلام نشم، خدای متعال کتاب این بزرگواران را از روی زمین منقرض فرموده، بالکل منقرض شده. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که از میان شرایعی که روی زمین هست و خدای متعال باقی گذارده و منتسب فرموده به صاحبینشون و به عنوان کتاب‌های آسمانی منتسب هستند، به کتاب‌های آسمانی، به کتاب‌های الهی، از جمله این شرایع شریعت موسی علیه السلام، انشاءالله اینها را می‌رسیم، شریعت عیسی علیه السلام، شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و اون چیزی که اون دینی که به نام دین مجوسیت الان موجوده، که الان الحمدلله اون را در به خصوص جلد دوم برش خواهیم رسید، که خود همین مجوسیت خودشون اقرار دارن، معترفن، قائلن که موبدهاشون شرایعشون را بالکل برطرف کردن و تغییر دادن و از اون حالتهای اصلی خودش برگردانیدن، انشاءالله به اینها میرسیم. پس اون شرایعی که الان در روی زمین موجوده، کتاب‌های آسمانی که روی زمین موجوده و مواضعش، خبر مواضعش به ما رسیده و تکلیف ما هست که در یکی از این شریعت‌ها، در یکی از این کتاب‌ها به سراغ تکلیف خودمون بریم، از مراد الهی، از خلقت خودمون خبردار بشیم، چهار تا شریعت، چهار تا دین و چهار نوع کتاب هست و انشاءالله این هم برش میرسیم. اینجا هم اشاره فرمودن که حق منحصر هست در یکی از این شریعت ها، چون هر کدوم از این شرایع شعارشون این هست، این دیگه شعارشون به صورت عمومی و به صورت مشهور و معروف و متداول همه خبر دارن که یهودی ها میگن حق منحصر به ما هست، عیسی علیه السلام را و رسول خدا صلی الله علیه و آله را اینها قبول ندارن، مسیحی ها میگن حق منحصر به ما هست، یهودی ها را قبول ندارن، میگن اینها به عیسی علیه السلام کافر شدن و از طرفی رسول خدا صلی الله علیه و آله را ایمان نیاوردن، مسلمین یهودی ها و نصرانی ها را قبول ندارن، همینطور هم مجوسی ها هم همین به همین قسم هست، یهودی ها و نصرانی ها را قبول ندارن، میگن اونها به پیغمبر ایمان نیاوردن و شرایع اونها برطرف شده، شرایع اونها منسوخ شده و کتاب هاشون تحریف شده و هر کدوم از این چهار شریعت ادعاش این هست، شعارش، عنوانش، یعنی این سردردش این هست، عنوانی که هر شخص این را میبینه که حق منحصر به ما هست و اون سه شریعت دیگر بر بطلان هستند، باطل هستند و امر الهی در اونها نیست. پس این هم واضحه. پس در نتیجه امر ما، تکلیف ما، فهمیدن ما مرادات الهی را در یکی از این شریعت‌های چهارگانه هست. امر اینقدر واضح، حجت اینقدر تمام و کامل هست. بعد هم بزرگوار علی الله مقامه این نکته را برش ذکر فرمودن که در میان این چهار شریعت، در میان این شرایعی که الان موجوده، وقتی که هر کدومشون عنوانشون این هست که حق منحصر در ما هست و ستای دیگر بر باطل هست، پس در نتیجه شخص عاقل میفهمه که این شرایع یکیش بر حق هست و باقیش صرف انتساب داره، صرف انتساب به خدا و حجتهای خدا داره و بایستی خدای متعال امرش را واضح قرار داده باشه که شخص مکلف به آسانی و به راحتی بفهمه که امر خدا و حکم خدا در اون سه باقی مانده موجود نیست، که انشاءالله بر این هم خواهیم رسید. اصلا در عرض همین الان وقتی بخوایم توضیحش را بدیم به 5 دقیقه هم نمی کشه، اینقدر امر واضحه، حجت تمامه. گفتیم وقتی که در تورات نگاه می کنیم و وقایع و تواریخ بعد از فوت موسی علیه السلام را داره، پس این کتاب، کتاب آسمانی و وحی الهی نیست، کتاب تاریخی هست، نوشته شخص مورخ در جنگ ها و در حوادث بعد از فوت موسی علیه السلام، که چجور مثلا موسی را چجور دفنش کردیم، چجور شد بعد از موسی بنی اسرائیل، چه حوادثی بر سرشون آمد. کتابی هست که نوشته یک مورخی هست، مورخینه، وحی الهی نیست، چون تورات یعنی کتابی که بر موسی علیه السلام نازل شده باشه، نه این که بعد از فوت موسی علیه السلام نوشته باشن تاریخ بعد از فوت موسی را بنویسن. و همین جور اناجیل اربعه، یک انجیل بوده بر عیسی علیه السلام، الان در بازار 4 انجیل موجوده و هر انجیلی منتسب به یک مورخ و یک نفر نویسنده‌ای هست غیر عیسی علیه السلام. هیچ کدوم از این انجیل ها را نمیگن انجیل عیسی، میگن انجیل متا، انجیل مثلا لوقا، انجیل یوحنا. و همینجور درباره کتب مجوس، درباره کتب مجوس هم که ان خیلی واضحه، آسانه که خود اینها بیچاره ها این اقرار و اعتراف را دارن که اصلا دینی در نزد اینها، دین الهی موجود نیست، دینشون تحریف شده، به صورت کلی تحریف شده هست و خیلی دین ناقصی دارند و اکثر احکام و شرایع در کتب اینها، در دین اینها موجود نیست، که انشاءالله برش خواهیم رسید. پس در همین چشمنداز اولیه که نگاه میکنیم، امر واضحه که حجت خدا، مرادات الهیه و تکالیف مکلفین در کتاب قرآن هست، در شریعت اسلام هست در روی زمین و خدای متعال از مکلفین خاصه، این خاص الهی هست و این تکلیف مکلف هست که بره و مرادات الهیه را و احکام الهیه و شرایع و اوامر و منافع و مضار خودش را چه در این جهان و چه در جهان بعد، که هدف اصلی از خلقت ما برای جهان بعد هست که این را عقلا هم ثابت کردیم، بره در میان شریعت اسلام در کتاب قرآن و از نزد محمد آل محمد علیه السلام بر علمش مطلع بشه و بر خاص الهی و مرادات الهی واقف بشه. این تا به اینجایی از مطالبی بود که تحقیق کردیم. ادامه مطلب بزرگوار هست علی الله مقامه. می فرماد که علاوه بر اینها رؤوف و رحیم است بر طالبان حق، درباره اون کتاب هایی که اون سه کتاب دیگری که سه شریعت دیگری که منسوب هست به خدا و اولیاء خدا، ولی خدای متعال واضح فرموده که دینش و امرش و حکمش در این شریعت ها موجود نیست. علاوه بر اینها رؤوف و رحیم است بر طالبان حق، پس مقتضای رحمت و رأفت و هدایت بلکه مقتضای عدل او به تنهایی این است که هر امری را که به او نسبت دادن و در واقع منسوب به او نیست از برای طالبان حق ظاهر کند که آن امر از جانب او نیست، بلکه مقتضای عدل او این است که از برای غافلان و غیر ایشان واضح کند امری را که به او نسبت می دهند و در واقع منسوب به او نیست، تا احدی را بر او حجتی نباشد که بتواند بگوید که امری را به تو نسبت دادن و من جاهل بودم و نمی دانستم که آن امر منسوب به تو نیست و امر تو بر من مشتبه شد، بلکه حجت او بر تمام خلق بالغ و واضح است به طوری که احدی از اولین و آخرین نتوانند بر او حجت کنند که امر تو به ما نرسید یا بر خلاف واقع رسید یا مشتبه بود و حقیقت آن را نتوانستیم بفهمیم و جمیع آنچه عرض شد اقتضای علم و قدرت و حکمت و عدل و فضل و رحمت و رأفت اوست. در اینجا می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه از جمله خوارق عادات الهیه است، خوارق عاداتی که خدای متعال برخلاف عادت بشر بر روی زمین جاری فرموده. خدای متعال کلمات حق را، کلمات اسلامیه را، کلمات ایمانیه را، کلمات حق را در میان اهل باطل هم متداول و مرسوم فرموده. خیلی جالبه، این خیلی جالبه. چهار نوع ضرورت داریم، چهار نوع ضرورت داریم که البته بر یک اساس به پنج قسم هم تقسیمش میکنن، ولی اون چهار، اون اقسام کلی را برای اینکه راحت تر بیان کنیم، چهار قسم هست ضروریات. یکی از انواع ضروریات ضرورت عقلا هست یا ضرورت موحدین عالم، اونهایی که خداپرست هستن، اونهایی که خداپرست هستن که بهش میگیم ضرورت عقلا، یعنی در میان این ادیان آسمانی، کتابهای آسمانی که در روی زمین موجوده، بعض از مطالب و معتقدات محل اتفاق همشون هست، همشون قبول دارن که خدا حکیمه، خدا عادله، خدا رحیمه، خدا رؤوفه و صفات الهیه، نوع صفات الهیه در میان تمام موحدین مرسوم و متداول و مشهور. خدا عالمه، خدا قادره، خدا خبر داره، خدا میتوانه امرش را برسانه، خدا خلقش را به عذاب و به هلاکت، خلقش را ابتداءً راضی نیست که عذاب کنه، هلاکشون کنه، خدا به لغو کار انجام نمیده، از روی حکمت فعلش را جاری میکنه، خدا شخصی را که آفریده، این شخصی که طالب نجات هست، هیچ وقت خدای متعال این را اقراء به باطل نمیکنه، به این آدرس اشتباهی نمیده، این را بی جهت هلاکش نمیکنه، بلکه امرش را میرسانه، حکمش را میرسانه، به این اختیار میده. بعد از اینکه امرش و حکمش رسید، این را مختار قرارش میده. صفات الهیه در میان عقلاء عالم محل اتفاقه. خدایی که حکیمه، خدایی که عادله، خدایی که رؤوفه، خدایی که رحیمه، خدایی که حکیمه، امرش را به مکلف واضح میرسانه، میسور مکلف قرار میده، راضی به گمراه شدن خلقش نیست. از روی لغو انسان را نیافریده، از روی فایده آفریده، از روی حکمت آفریده. در نتیجه صفات الهیه تماماً این را برای ما فریاد میزنن، یعنی اعتقاد به صفات الهیه که این را به دلیل عقل و به خبر تمام انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام شنیدیم، این نکته برای ما مبرهن و واضح و بینه که حکم خدا، امر خدا، دین خدا میسور تمام مکلفین است. حجت خدا واضحه. ولله الحجة البالغة وعلى الله قصد السبيل انا هديناه السبيل ان الله لا يرضى لعباده الكفر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. این مطالب مورد اتفاق تمام عقلاء عالم هست، تمام موحدین و خداپرست ها هست. حکم الهی، امر الهی، دین الهی واضح، و اون دینی هم، اون امری هم، اون حکمی هم که این را به دروغ نسبت به خدا میدن و در واقع منسوب به خدا نیست، بطلانش خیلی واضحه، میسوره برای تمام مکلفین. اون مکلفی که اون دختری که از 9 سالگی به سن تکلیف میرسه، اینقدر امر خدا آسانه و واضحه و بینه. و آن کسی که امر منسوب به او نسبت به مکلفین مشتبه باشد، یا آن کس جاهل است، یا عاجز است، یا حکیم نیست، یا ظالم است، می‌فرماید که اون خدایی که صفاتش این باشه که حکمش برای مکلف واضح نباشه، دینش را نرسانه، بخواد مکلف را اقراء به باطل بکنه، خدایی که امر منسوب به او نسبت به مکلفین مشتبه باشد، یا آن کس جاهل است، یا عاجز است، یا حکیم نیست، یا ظالم است، یا فضل و رحمت و رأفت ندارد، و چون این کسی خدا نیست و مخلوقی از مخلوقات است، ام از آن که آن مخلوق جسمانی باشد یا روحانی یا خارجی باشد یا خیالی و ذهنی یا وهمی و غیر آن باشد. و چه بسیار 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 که اظهار تحیر و اشتباه و جهل در امرهای الهیه می کنند و اظهار تأسف می کنند که کاش امر او مشتبه نبود و این خلق در تحیر نبودن و به طور قطع و یقین به امر واقع الهی واقف بودیم، به طور قطع و یقین به امر واقعی الهی واقف بودیم، و بس آن که آهای سرد از دل پردرد خود به زعم خودشان بر می کشن و آرزوی وصول به حق می کنن و به زعم خود طالب حقند ولیکن حق را نمی یابند، و بس آن که در روی زمین سیاحت ها می کنند که حق را در شهری و بلدی یا در بیابانی و مغاره کوهی پیدا کنند، و غافلن از آن که خدایی که امر او را و حق او را به این طورها باید طلب کرد خدا نیست و هواست، و غافلن از این که هوای خود را خدای خود گرفتن و آرزوی امر هوایی هوای خود را می کنند، چون هوای ایشان خدا نیست، البته نمیتواند ایشان را به هوسشان برساند و در همین حال خواهند مرد و به جهنم خواهند رفت با هوایی که آن را خدای خود میخواندند، و حجت الهیه بر ایشان قائم خواهد بود به طوری که در آن عالم جمیع اعضا و جوارح ایشان شهادت خواهد داد بر ایشان که از برای امر الهی ستری و غباری نبود، و جمیعاً از روی هوا و هوس حرکت کرده اند و بیشتر از این قبیل خداهای خیالی در نزد اهل تصوف و متشابهین به ایشان است. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرماد که خدا میزان حق را، میزان تشخیص حق را و باطل را به خارق عادت بشری، گفتیم این خارق عادت یک کار الهی هست، به خارق عادت بشری در روی زمین پهن کرده. صفات الهی در میان تمام این ملیین، در میان تمام این ادیان آسمانی، موحدین، عقلاء عالم، تمامش در میان اینها موجود، منتشر، متداول، مرسومه. همشون میدانن خدا حکیمه، خدا لغو نمیکنه. میدانن خدا عالم جاهل نیست. میدانن خدا قادر عاجز نیست. میدانن خدا مهربان ظالم نیست. خدا عادله. خدا لغوکار نیست. همه این را میدانن. پس در نتیجه به اتفاق تمام این ملیگین، تمام این عقلا، موحدین، خدای متعال امرش و دینش و حکمش در روی زمین برای مکلف واضحه. خدا دینش در روی زمین برای مکلف واضحه. ما این شبهاتی که در اطراف این مسئله هم جواب مطرح میشه را جواب دادیم و جواب داده میشه. همین بزرگوار علالله مقامه جوابش را دادن و در ادامه انشاءالله باز به تفصیل بیان خواهیم کرد. اگر در یک جزیره‌ای شخصی فرض کنه برای خودش مثلا در یک جزیره، در یک اقیانوسی دین خدا، شریعت خدا، حکم خدا به یک ساکن این جزیره، به یک انسانی که در این جزیره ساکن هست نرسیده باشه، خب حکم خدا بهش نرسیده و خدا تا وقتی حکم به او نرسیده از او تکلیفی نخواهد خواست. گفتیم امر آسانه. تا وقتی خدا حکم نرسانیده، مخفی نگه داشته، پس تکلیفی نیست. وقتی خدا حکم رسانیده، پس تکلیف هست. وقتی خدا حکم رسانیده، پس تکلیف هست، تکلیف قرار داده. و گفتیم که در اطراف این مسئله این جواب را بیان خواهیم کرد. از جمله جوابهایی که در اینجا هست این هست که هر شخصی که طالب هدایت باشه، طالب نجات باشه، منصف باشه، خدا قطعا حکمش را به او میرسانه. هر کس که طالب هدایت و اهل انصاف باشه، خدا حکمش را به او میرسانه. مگر اینکه خدا بدانه این شخص منصف نیست، در رسانیدن حکم به این شخص فایده حاصل نخواهد شد. این دلیل عقلیه و دلیل نقلیه. لو علم الله ان فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. اگر خدا بدانه که در این جماعت خیری هست، قطعا به اینها میرسانه، ولی اگر به اینها برسانه، اینها قبول نمیکنن. پس هر جا اگر شخص عاقلی، شخص ممیزی باشه، صاحب انصاف باشه و خدا بدانه این شخص که حکم خدا را برش برسه قبول میکنه، قطعا برش خواهد رسید بدون یک ذره شک و شبهه. این سنت الهی هست، حکم الهی بر این جاری هست، سنت الهی بر این جاری هست. پس در نتیجه خدا دینش را واضح و بیان و آشکار قرار داده. پس در نتیجه اون اشخاصی که خودشون را طالب نجات، طالب هدایت، اهل انصاف، اشخاصی که ممیز هستن، یعنی قدرت تشخیص دارن، عاقل هستن، اشخاصی که ممیز هستن و خودشون را طالب هدایت و طالب نجات، یعنی میگن ما منصفیم، اگر خدا امر را به ما برسانه ما قبول میکنیم، خدا امرش به ما برسه ما از روی انصاف قبول میکنیم. اون اشخاصی که آه سرد، آه پرسوز از دل میکشن، فرمودن حالت اینها را زیاد هستن، قبلا هم بودن، الان هم هستن، که اظهار تحیر میکنن، که کاش می دانستیم که حق در کجا واضح است که قربانش می شدیم، که کاش می دانستیم، که کاش در زمان امام علیه السلام بودیم که حق به ما واضح بود، به یک بیان دیگرش، بیانها مختلفه. کاش در فلان زمان بودیم، کاش می رفتیم در خانه امام علیه السلام از امام سوال می کردیم که این برحقه یا اون برحقه. کاش که خدا به ما می رسانید که ما می فهمیدیم در این زمان، به انواع به بیانهای مختلف. تمام اینها اقوالشون به تأیید الهی و تصدید الهی دروغه و کذبه. یا باید خدا را تصدیق کرد یا باید این اشخاص را تصدیق کرد. خدا برای شخص ممیز منصف حکمش واضحه. این آقایی که اظهار تحیر میکنه یک مرض و یک غرض داره، یا صاحب تمیز نیست یا صاحب انصاف نیست. دروغ میگه که من طالب نجات و هدایت هستم و امر خدا بر من مخفی هست. یا باید خدا را تصدیق کرد یا خلق را تصدیق کرد. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ نمیشه هم خدا راست بگه هم این راست بگه، یکیشون راست میگه. یا خدا را باید تصدیق کرد یا خلق را، و انسان عاقل حتما خدا را تصدیق میکنه نه خلق دروغگو را. پس اینجور اشخاص به این ادعاهایی که دارن، ادعاشون دروغه. کسی که از راه خدا، راهی که خدا قرار داده، کسی از راهی که خدا قرار داده، از اون تکلیفی که خدا خواسته از راهش داخل بشه، حتما به حق میرسه و حتما حق برای او واضحه و حتما میسوره و آسانه و راحت. به اتفاق تمام ادیان آسمانی، نه فقط اهل اسلام، به اتفاق تمام ملیین، به اتفاق عقلا آدم. همین جوری که در اون چند شب پیش در یک مسئله‌ای که در اهل اسلام محل اختلاف بود و از مولای کریم علی الله مقام تحقیقش را خواندیم، بزرگوار علی الله مقام چجور رفع اختلاف کردند در میان اهل اسلام در اون مسئله اختلافی، با ضرورت اهل اسلام، با میزانی که خدا این میزان را محل قبول تمام مسلمین قرار داده، با این میزان ما رفع اختلاف کردیم. این هم اینجا هم امر همینطوره. اینجا با ضرورت عقلا، با ضرورت موحدین، امر واضحه، حجت تمامه. بعد بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که بیشتر اصناف از این افراد، بیشتر صنفشون، بیشتر نوعشون از اون افرادی هستند که میل به تصوف دارن، متصوفین هستن، صوفیه هستن که بیشتر این نظر را برش قائلن و بیشتر از این حیله سوء استفاده میکنن. خب الحمدلله در زمانی که هستیم به حسب ظاهر کمتر شده این نوع حرکت و این نوع رسوم و این نوع ادعاها. خب چون که از طرفی شعور مردم بیشتر شده و به واسطه این که شعور مردم بیشتر شده، بیشتر مردم به واسطه ازدیادتی در شعورشون از دین برگشتن، به جای این که خلاصه چون دینهاشون دینهای عادتی بوده، در طبقه عادت بودن، یک طبقه آمدن بالاتر به طبقه سوم رسیدن، اینجا به طبع خودشون حرکت میکنن، هرچه به مزاجشون خوش باشه، به مزاجشون پسند باشه، این حق برای اینها هست، هرچه به مزاجشون پسند نیاد این را باطل میدانن، دیگه کاری به آبا اجداد ندارن، میگن ما خودمون از آبا اجداد بهتر سرمون میشه، چون شعورشون بیشتر شده. شعور که بیشتر بشه، اگر کار درستر بشه خیلی درستر میشه، اگر هم کار خراب بشه خیلی خرابتر میشه. ولی در زمان بزرگوار علی الله مقامه اینجور بوده، الان هم هست، الان هم هست، اگرچه به حسب ظاهر کمتره، و یا بگیم به عبارت دیگر شاید زبان علمیشون برای خودشون زبان علمیشون بیشتر باشه، وگرنه نوع این مطلب هست، نوع مطلبی که صوفیه برش قائل هستن، مطلبشون این هست، دقیقا همین را میگن. میگن اگر خواستی که حقیقت ما را بفهمی، بایستی که چند مدتی مرید ما بشی، تابع ما بشی، تا برسی به این مطلب که حق در نزد ما هست. یعنی خدا حق را واضح قرار نداده. به زبان خلاصه بی زبانی، به زبان وسوی این را میگه، خدا حق را واضح قرار نداده، باید بیای تابع من بشی، مرید من بشی، چند سالی در محضر من خدمت کنی تا به این حق برسی. از این جهتش در میان مردم الان کمتره، این جهتش، چون الان همه خودشون را آقا میدانن دیگه، خودش را کسی رعیت نمیدانه بره کسی برای کسی نوکری بکنه. تو این زمان همه خودشون را آقا میدانن دیگه، دوران آقایی و آقازادگی تمام شده، هر کی برای خودش الان آقا هست، ادعای آقایی داره، کسی نمیره برای کسی نوکری کنه. این جهتش کمتر شده، اگرچه در زمان بزرگوار بوده، هنوز مرسوم بوده، ولی جهات دیگرش هست، مثل اون مسئله وحدت وجود که اسمش الان شده تکامل، عوض شده شده تکامل، که میفرماد دجال علیه اللعنه با این عنوان ادعای خدایی میکنه، با همین مسئله تکامل و با همین وحدت وجود میگه انا ربکم الاعلی، ادعای خدایی بر سر همین مطلب میکنه. یعنی زبان علمیشون وسعت بیشتر پیدا کرده، اون جهات خلاصه خدمتیشون و رعیت آقایشون کم رنگتر شده. این در اینجا بزرگوار علالله مقامه، میخوان از این جهت هم بررسی کنن که اگر کسی ادعا میکنه که حق واضح نیست، باید بیای پیش من نوکری بکنی، باید بیای خدمت بکنی، چند وقتی چند سالی در خدمت من باشی، یا مثل اون نوعی که ناطق علیه اللعنه عنوان میکنه، باید بهش برسی، باید خودت بهش برسی، اگر خودت بهش میر خودت بهش میرسی میفهمی، وگرنه واضح نیست که بفهمی، باید خودت بهش برسی. این که خودت بهش برسی یعنی خدا واضح قرار نداده. هر کسی باید بره یک چند سالی اذیت بکشه، وقتش را عمرش را تضییع کنه بهش برسه. دقیقا ناطق هم بر همین منوال حرکت میکنه، وقتی کسی ضرورت را انکار میکنه به همین بیچارگی ها مبتلا میشه. گفتیم جهت علمیش وسعت پیدا کرده، اگرچه جهت اون آقایی و نوکریش ضعیفتر شده، جهت علمیش گسترده تر شده. انشاءالله در مجلس بعد این مطلب را تحقیق میکنیم از این بزرگوار علالله مقامه، در تحت عنوان این مطلب، اون کسی که به هر نوع زبانی و به هر نوع بیانی ادعا میکنه که خدای متعال حق را برای طالبینش واضح قرار نداده، شخص باید خودش به این برسه، خدا اون را لعنت کنه. این برخلاف سنت الهیه، برخلاف سنت تمام انبیا و اولیاء علیهم السلام بیان میکنه و حرکت میکنه. سنت انبیا و اولیاء علیهم السلام این بود که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلت را برهانت را بیار اگر که راست میگی، اگر دلیل و برهان نداری تو اهل حق نیست. انشاءالله این مطلب مهم را در جلسه آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.